بسیار خوب، شامگاه پنجشنبه آخر هفتهتون قرین آرامش و سلامت و امید. همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو نمایش در خدمت شما عزیزان هستیم. در ساعت 21 قرار داریم و برنامه بعدی که تقدیمتون میشه هزار توی داستان هست که تا 60 دقیقه پیش رو تقدیمتون میکنیم. بشنویم.
به یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان، گذر زمان یک طرح داستانی است. با گذر سالها نمی شود اتفاقی برایتان نیفتد. سلام، بهناز بستاندوست هستم و با شما همراه خواهم بود با این قسمت از هزار توی داستان. در این برنامه سراغ خانم آن تایلر، رمان نویس، نویسنده داستان کوتاه و منتقد آمریکایی خواهیم رفت که آثارش جوایز بسیاری رو براش برمغان آوردن، از جمله جایزه کافکا، پن فاکنر، جایزه آکادمی آمریکا و جایزه انجمن ملی منتقدان و همچنین جایزه ارزشمند پولیتزر. از ویژگی‌های برجسته آثار خانم آن تایلر، شخصیت پردازی‌های موشکافانه و دقیق با پرداختی روانشناسان است. همچنین تایلر توجه ویژه‌ای به خانواده به عنوان کانون اولیه شکل‌گیری هویت جامعه داره. پس از نگارش بیش از 40 اثر داستانی، بسیاری از منتقدان آن تایلر را از نویسندگان مهم معاصر آمریکا می‌دونند. یک نکته جالب در زندگی شخصی خانم آن تایلر اینه که ایشون در سال 1963 با آقای تغییر مدرسی، نویسنده و روانپزشک ایرانی مقیم آمریکا، ازدواج کردند و حاصل این ازدواج دو دختر هنرمند بوده. عزیزان، تا پایان برنامه فرصت دارید از طریق سامانه پیامکی 301075 با ما در ارتباط باشید. همراهی شما باعث دلگرمی ماست.
آن تایلر در 25 اکتبر سال 1941 در مینیاپولیس مینسوتا به دنیا آمد. او بزرگترین فرزند از 4 فرزند خانوادهش است. پدرش لورد پری تایلر یک شیمیدان صنعتی و مادرش فیلیس ماهان تایلر یک مددکار اجتماعی بود. تایلر بیشتر دوران کودکی و نوجوانی را در کارولینای شمالی گذراند. میل به ادبیات از کودکی در وجودش شکل گرفت. او در این باره چنین میگوید: به عنوان یک کودک خواننده ثابت قدم و وسواسی به هر چیز چاپ شده ای بودم. حتی کتابچه راهنمای وسایل خانگی، وقتی مردم با من حرف می زدند، حرفایشان را که همچون نوار کاغذی که رد می شد در انتهای چشمهای ذهنم می خواندم. در تعجب بودم که قبل از یادگیری به خواندن چه چیزی را آنجا می دیدم. کتابی که بیشتر از همه دوست دارم و حداقل چندین بار آن را خوانده ام، کتاب زنان کوچک است. هنوز هم صدای تپش های قلبم را پس از فهمیدن مرگ باور نکردنی بس احساس می کنم. پس از پایان مدرسه، تایلر در دانشگاه دوک مشغول تحصیل در رشته مطالعات زبان روسی شد. در سال اول دانشگاه در کلاس درس نویسنده مشهور رینولدز پرایس حاضر شد و پس از آن نیز دوستی میان آن دو ادامه یافت. رینولدز او را به نوشتن تشویق کرد، اما تایلر همچنان بیشتر وقتش را صرف تحصیل زبان روسی می کرد. در سال 1961 پس از پایان تحصیلات با هدف ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیا رفت و سال بعد به عنوان کتابشناس ادبیات روسیه بار دیگر وارد دانشگاه دوک شد. در سال 1963 آن تایلر با نویسنده و روانپزشک ایرانی سید محمد تقی مدرسی روحانی ازدواج کرد. مدرسی که 10 سال از او بزرگتر بود در آمریکا مشغول تحصیل بود. آنها در دانشگاه دوک با هم آشنا شدند و علاقه به ادبیات سبب شد که بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند. پس از ازدواج و به علت پایان یافتن اعتبار ویزای اقامت مدرسی در آمریکا به مونترال کانادا نقل مکان کردند. در مونترال تایلر مدتی به عنوان دستیار کتابدار مشغول به کار شد و در سال 1966 اولین رمان خود به نام اگر اصلا صبح شود را نوشت. در سال 1967 به صورت تمام وقت به نوشتن پرداخت و دومین رمان خود درخت قوطی حلبی را منتشر کرد. در همین سال همراه همسرش برای زندگی به بالتیمور رفت و بعدها همین شهر مکان حوادث تقریبا تمام رمان‌های بعدی این نویسنده شد. انتشار 2 رمان زندگی روبه افول و کوک ساعت در سالهای 1970 و 72 به شهرت تایلر در مقام نویسنده افزود. اما هنگامی که در اواسط دهه 1970 نویسندگان و منتقدانی همچون جان آپدایک و گیل گادوین به نقد و تحسین آثار تایلر پرداختند، جایگاه او در مقام نویسنده تثبیت شد. منتقدان در آثار او ردی از تأثیر آثار نویسندگانی همچون امرسون و فاکنر را مشاهده می کردند. دهه 1970 شاهد آثار دیگری از این نویسنده بود. ناوبری نجومی، در جستجوی کالب و دارایی های زمینی که مورد آخر موفق به دریافت جایزه امریکن آکادمی شد. رمان بعدی که جایگاه نویسندگی تایلر را بیش از قبل مستحکم کرد، مرگ مورگان در سال 1980 بود که کاندیدای جایزه ادبی انجمن ملی منتقدان کتاب شد و سپس جایزه کافکا را دریافت کرد. شام در رستوران دلتنگی رمان بعدی تایلر بود که موفق به دریافت جایزه پن فاکنر شد و در همان سال همزمان برنده 2 جایزه ادبی انجمن ملی منتقدان کتاب و پولیتزر شد. در ادامه 2 اثر بعدی تایلر، توریست اتفاقی و درس‌های تنفس، به ترتیب جوایز ادبی انجمن ملی منتقدان کتاب و پولیتزر را به خود اختصاص دادند. تایلر در آثارش ضمن روانکاوی مبتنی بر روانشناسی اجتماعی شخصیت‌ها و ارائه تصویری موشکافانه از روابط میان افراد و خانواده، طیف وسیعی از شخصیت‌های داستانی را در سنین مختلف در آثار خود گرده هم آورده است. از جانب دیگر میتوان آن تایلر را داستان نویسی رئالیست دانست که پس از جنبش نسل بیت در آمریکا و در امتداد رئالیسم کثیف بار دیگر داستانهای خود را با شخصیتهای از قشر متوسط جامعه به تصویر کشید. با هم داستان خانواده مصنوعی را میشنوید.
میدونستی من یه دختر دارم؟ این اولین جمله کاملی بود که مری به او گفت. توبی تازه در مهمانی با او آشنا شده بود. دختری بود با موهای بلند و لباس کتان پیچازی تا روی زمین. توبی داشت به شام دعوتش میکرد و این دعوت از سر ناچاری بود، چون مری به همین زودی آماده میشد که برود و توبی مطمئن نبود که دیگر بتواند پیدایش کند. ولی چرا حرف دخترش را پیش کشیده بود؟ نکند میخواست به او بگوید که شوهر دارد یا شبها نمیتواند برود بیرون؟ توبی گفت نه نمیدونستم. مری گفت خب حالا میدونی. بعد نشانیش را برای او نوشت و رفت و توبی بقیه آن شب تمام مدت آن تک کاغذ را توی جیبش در مشت میفشرد که یه وقت گمش نکند. دخترش 5 ساله بود. اسمش سامانتا بود و این اسم به او میامد. شبیه بچه های قدیم بود، با 2 گیسه بافته کلوفت و چهره جدی. وقتی او و مادرش با آن لباس‌های بلند پا برهنه کنار هم می ایستادند، انگار می‌خواستند همان موقع سوار دلیجان شوند. سنگین و رنگین بودند. آبی چشم‌هایشان مات بود و هم رنگ. بعد از آنکه توبی و سامانتا بیشتر با هم آشنا شدند، توبی می گفت خب چطوره ستایی بریم یه جایی؟ چطوره بریم پیکنیک یا باغ وحش؟ آن وقت آبی چشم‌ها تیره می‌شد و هر دو لبخند می‌زدند، ولی همیشه مادر بود که اول لبخند می‌زد. بین این دو نفر این بچه بزرگتر بود. بیشتر طول می‌کشید تا فکرهایش را بکند. به باغ وحش بالتیمور می‌رفتند و سوار قطار کوچک باغ وحش می‌شدند. ستایی کنار هم روی نیمکت باریک قطار می‌نشستند و تلق تلق کنان از کنار محوطه محصور آهوهای خاکی رنگ در میان جنگل می‌گذشتند. از تونلی که بچه‌های کوچکتر داخلش جیغ می‌کشیدند و از کنار ردیف حیوان‌های چوبی کارتون‌ها که همه مسافران سعی می‌کردند اسمشان را بگویند. اون پلنگ صورتیه، اونم باگزبانیه. فقط سامانتا چیزی نمی‌گفت. تلویزیون نداشت. باگزبانی برایش غریبه بود. شق و رق می‌نشست و دست‌ها را لای زانوهایش که زیر دامن بلندش پنهان بودند قلاب می‌کرد و توبی نگاهش می‌کرد و سعی می‌کرد از روی برجستگی گونه و انتهای بینی او چهره پدرش را مجسم کند. چشم‌های مادرش را داشت، ولی آن چانه گرد حتماً به پدرش رفته بود. یعنی موهای پدرش قرمز بود و برق مسی رنگ گیس‌های قهوه‌ای سامانتا به خاطر همین بود. گمان نمی‌کرد بتواند اینها را صاف و پوسکنده بپرسد، چون مری به هیچ وجه حاضر نبود درباره این موضوع صحبت کند. همینقدر گفته بود که بعد از 2 سال ازدواج سامانتا را برداشته و رفته. یک بار هم که درباره بچگی‌های سامانتا حرف می‌زدند، عکس کوچکی را از کیف پولش بیرون آورد و نشانش داد. سامانتای نوزاد توی بغل مادرش. توبی گفت: مری چه شکلی بودی؟ موهاتو جمع کردی، به خودت رسیدی، دامن پولیور پوشیدی. سامانتا رو ببین با این لباس مهمونی. از آن عکس حیرت کرده بود، ولی مری متوجه نشد. کیف پولش را بست و گفت: آره، اون وقتا خیلی به سر وزن می رسیدم. و این آخرین بار بود که به ازدواجش اشاره کرد. توبی هرگز نه شوهر سابقش را دید و نه چیزی درباره اش شنید. ظاهراً قرار مداری هم برای دیدن بچه در کار نبود. مری صبحا توی یک نمایشگاه نقاشی کار میکرد. تابستان که کودکستان تعطیل شد، مجبور بود سامانتا را پیش پرستار بچه نوجوانی بگذارد. به توبی گفت: از تابستان متنفرم. تمام مدتی که سر کارم حواسم پیش سامانتاست. توبی گفت: چرا نمیذاریش پیش من؟ میدونی که من و سامانتا چقدر با هم جوریم. دانشجوی فوق لیسانس بود و میتوانست برنامه‌اش را عوض کند. از این گذشته از هر فرصتی استفاده میکرد تا جای خودش را در زندگی مری محکم‌تر کند. ولی مری گفت: نه، نمیتونم همچین خواهشی ازت بکنم. و همچنان به کرول پول میداد. شبهایی که دوتایی بیرون میرفتند باز هم به او پول میداد. میرفتند شام بخورند یا میرفتند سینما. همیشه زود برمیگشتند. مری میگفت: مادر کرول منو میکشه. و وسایلش را جمع میکرد و جلوتر از توبی به طرف ماشین او میدوید. توبی وقتی به خانه میرسید، خوابش که میبرد، زنگ خستار صدای مری را توی همه خوابهایش میشنید. آخر ماه اوت در مراسمی در شهرداری ازدواج کردند. 5 ماه بود همدیگر را میشناختند. پدر و مادر توبی گفتند: فقط 5 ماه؟ نامه‌ای برایش نوشتند و همه اعتراضهایشان را مطرح کردند. چطور میتوانست با کمک هزینه دانشگاه خرج 3 نفر را بدهد؟ چطور میخواست درس بخواند؟ بچه یک نفر دیگر را میخواست چه کند؟ بچه. مشکلشان در واقع همین بود. این نوه حاضر و آماده. چطور میتوانست دختر یک نفر دیگر را دوست داشته باشد؟ ولی توبی هرگز مطمئن نبود که چطور باید بچه خودش را دوست داشته باشد. در نتیجه نگران این مسئله نبود. از سامانتا خوشش میآمد. حضور او را دوست داشت. این بچه تنها گنجینه‌ای بود که مری از فاجعه ازدواج پولیوه و دامن برای خودش برداشته بود. خود او اگر فرار می‌کرد چه چیزهایی را برمی‌داشت؟ ساعت پدر بزرگش، پیراهن محبوبش، 8 کارتون کتاب که بعضی را هنوز نخوانده بود، ضبط صوتش. هرچه این فهرست بلندتر می‌شد، کمی از ارزش هر قلمش کم می‌شد. مری سامانتا را برداشته بود، فقط همین. به هر دوی آنها حسادت می‌کرد. توی آپارتمان توبی زندگی می‌کردند که برایشان بزرگ هم بود. مری کارش را ول کرد. سامانتا به کلاس اول رفت. خوشبخت بودند ولی هنوز احتیاط می‌کردند. سخت تلاش می‌کردند که با هم کنار بیایند. مری اتاق خواب اضافه را به اتاق مطالعه توبی تبدیل کرد و یک تابلو خصوصی هم به در اتاق چسباند. به سامانتا گفت هیچ وقت نرو اون تو. اونجا اتاق توبیه، برای اینکه تنها باشه. توبی گفت ولی من نمیخوام تنها باشم، تمام روز توی آزمایشگاه تنها. ظاهراً هیچ کس حرفش را باور نمیکرد. سامانتا پاورچین از جلوی در اتاق مطالعه اش میگذشت. هرگز به داخل سرک هم نمیکشید. مری خیلی مراقب بود که وسایل خودش را توی آپارتمان پخش و پلا نکند. توبی پدری چنان وظیفه شناس بود که میتوانست برای خودش برنامه زمانی بنویسد. ساعت 7 بازی ماروپله، 7:30 خواندن داستان، 8 کولی دادن تا تخت خواب. با مری مثل شیشه رفتار می کرد. از فکر ازدواج اولش بیرون نمی آمد. بزرگترین نگرانیش این بود که مری ترکش کند. هر روز عصر سامانتا پیاده تا آزمایشگاه توبی می آمد که برای شام خبرش کند. وقتی توبی دستش را به سمت ظرفی دراز می کرد یا سر بلند می کرد تا علامتی بزند، می دید که ساکت و صامت آنجا ایستاده. همکلاسی ها با کنجکاوی نگاهش می کردند. سامانتا محلشان نمی گذاشت. ششدانگ حواسش به توبی بود. با نگاه آبی خیره ای او را می پایید. نگاهی که به همه کارهای توبی ارزش دیگری می بخشید. اگر بچه خودش بود همینقدر خوشحال می شد؟ بعید بود. در شرایط عجیبی که داشتند، کمابیش غریبه‌هایی زیر یک سقف که مری را با هم قسمت می‌کردند، هنوز از وجود همدیگر مطمئن نشده بودند. اینکه سامانتا هر روز دنبالش می‌آمد کاملاً به تصمیم خودش بستگی داشت و به گمان توبی مدتی طول می‌کشید تا در این مورد تصمیم بگیرد. همینطور در مورد آن لبخندهای ناگهانی نادر که در راه خانه وقتی توبی نگاهش می‌کرد روی لبهایش می نشست. کریسمس مادر و پدر توبی آمدند سری به آنها بزنند. 4 روز ماندند که هر روزش از روز قبل کندتر می گذشت. رفتار مادر توبی به کلی متفاوت بود و نمی گذاشت کسی با او خودمانی شود. به سامانتا نگاه میکرد و میگفت وای این بچه چقدر لاغره، باباشم لاغره مری، پای باباشم همینقدر درازه. میرفت توی آشپزخانه و میگفت میبینم قهوه جوش کوچیکه توبی رو انداختی دور. این قهوه جوش خودته مری، میشه ازش استفاده کنم؟ هر چه میگفت با این منظور بود که آنها را به یاد مصنوعی بودنشان بیاندازد. زنش قبلاً زن یک نفر دیگر بود. آن بچه هم بچه توبی نبود. ولی نتیجه رفتارش این بود که آنها به هم نزدیکتر شدند. ستایی جبهه متحدی علیه خانم اسکات و شوهر کمحرفش تشکیل دادند که صرفاً با ساکت نکردن زنش با او همراهی میکرد. عصر روز دوم توبی به اتاق مطالعه اش پناه برد و سامانتا و مری هم یکی یکی به او پیوستند. یواشکی از لای در اتاقش به داخل خزیدند و ستایی با خنده‌های بی صدا مشغول بازی دومینو شدند. یک روز بعد از ظهر هم گفتند که باید سامانتا را به کلاس نقاشی ببرند و جیم شدند و به جایش رفتند سینما، یکی از فیلم‌های والت دیسنی را دیدند و 2 ساعت توی تاریکی نشستند و ذرت بوداده و شکلات و یک عالم پاستیل خوردند. پدر و مادر توبی به خانه برگشتند ولی اتحاد آنها ادامه پیدا کرد. حس تلاش دیگر از بین رفته بود. اتاق مطالعه توبی کانون آپارتمان شد و هر روز عصر که سرگرم مطالعه بود، مری کنارش می نشست و مشغول خیاطی می شد و سامانتا پایین پایشان با مانکن‌های مقواییش بازی می کرد. ظرف‌های سفالی مری رفته رفته روی پیشبخاری و قفسه‌های کتاب قطار شد. دیوارهای آشپزخانه را سر تا سر می کوبید و قابلمه‌هایش را آویزان کرد. مناسک خشک پیش از خواب سامانتا به علم شنگهی تبدیل شد. او و توبی توی اتاقها می دویدن و کوسرهای کاناپه را به طرف همدیگر پرتاب می کردن و آخر سر روی فرش راه رو گلاویز می شدند. سامانتا کم کم دیگر به حرف مادرش گوش نمی کرد. جواب پس می داد. نافرمانی می کرد. توبی با دیدن این موضوع خیالش آسوده شد. پیش از آن بس که سامانتا خوب بود دلش برایش می سوخت. ولی مری گفت نمی دونم با این بچه چی کار کنم، دیگه نمی شه کنترلش کرد. توبی گفت به نظر من که هیچ عیب و ایرادی نداره. می دونستم اینو می گی. تقصیر تو هم هست که اینقدر عوض شده. لوسش کردی.
من لوسش کردم؟
تو زیادی دوستش داری، اونم اینو میدونه. داشت لباس شسته ها را تا میکرد و با بغلی ملافه و حوله تر و فرز توی اتاق خواب این طرف و آن طرف میرفت. این روزها پولیور و دامن میپوشید. برای کار خانه مناسب تر بود و صدای برخورد راحتی هایش به زمین چنان تنینی داشت که توبی احساس میکرد حق به جانب اوست. مری گفت هر چی بخواد بهش میدی، دیگه به حرف من گوش نمیده.
ولی هدیه دادن که اشکالی نداره، داره؟
اگه مجبور بودی مثل من از صبح تا شب روزی 18 ساعت باش سر کله بزنی، قبل از گفتن این حرف خوب فکر میکردی. ولی مگر توبی میتوانست چیزی را از سامانتا دریغ کند؟ سامانتا هرگز از او سرپیچی نمیکرد. وقتی دوتای پیاده از آزمایشگاه به خانه برمیگشتند، سامانتا به خاطر معماهای بیمعنی سرش جیغ میکشید. سوالهایی میکرد که جواب نداشتند و هر وقت توبی صدایش میکرد سام، دستایش رو مشت میکرد. انگشت شستش رو میگذاشت توی مشتش و ضربه هایی بی اثر به او میزد. توبی فقط یک بار از دستش عصبانی شد. آن هم وقتی بود که بیان که نگاه کند جلوی ماشینی پرید. فریاد زد سامانتا! و بی هوا کشیدش عقب و آنقدر تکانش داد که دخترک به گریه افتاد. آن لحظه احساس کرد که معده‌اش جمع شده، داغ شده بود و زانوهایش می لرزید. جای کبودی انگشت‌هایش تا روزها بعد روی بازوی سامانتا ماند. یعنی اگر بچه خودش بود بیشتر از این می ترسید؟ حالا که مرد خانواده شده بود همه جا پر از موقعیت‌های نگران کننده بود. مسیر سامانتا از مدرسه تا خانه به نظرش طولانی بود و نظارت کافی برام وجود نداشت و هر بار که به خانه تلفن میکرد و کسی گوشی را بر نمی داشت فکر میکرد که مری گذاشته رفته و باید زندگی را بی او سر کند. به مری گفت به نظرم ما باید یه بچه دیگر داشته باشیم. هر چند میدانست که زیاد کردن تعداد آدمهایی که دوستشان داشت از ارزش هیچ کدام از آنها کم نمی کند. مری فقط گفت راستی من این دختر کوچولو رو دوست دارم. واقعا دوستش دارم. دلم میخواد یک گله دختر کوچولو داشته باشم. هیچ فکر میکردی من بتونم آدم ها رو اینقدر دوست داشته باشم؟
آره فکر میکردم.
من که فکر نمیکردم. تا وقتی شما رو ندیده بودم همچین فکری نمیکردم. دلم میخواد همش بهتون هدیه بدم. دلم میخواد تو و سامانتا رو بشونم و دامنتون رو پر از هدیه کنم. تو هیچ وقت همچین احساسی نداری؟
زن ها فرق دارن. و رفت پای ظرفشویی و چند دانه سیب زمینی را زیر آب سرد گرفت. تازگی موهایش را بالای سرش جمع می‌کرد، نمی‌گذاشت بریزد دورش. انگار او را تراشیده بودند بدون یک تار موی پریشان یا یک چروک اضافه، از فرق سر تا نوک پا صاف و صوف. اما وقتی توبی به او نزدیک شد، خودش را کنار کشید و رفت پای اجاق. گفت: فقط مردا این همه احساسات اضافه دارن. عشق زنا هدر میره. هر روز باید به هزار و یک کار برسن، به هزار تا تقاضای کوچیک برای شیر و چسب زخم و حوله تمیز و جارو کشیدن اتاقا.
توبی گفت من اینو قبول ندارم.
ولی مری حالا سرگرم تنظیم شعله زیر سیب زمینی ها بود و با او بحث نکرد. برای عید پاک توبی برای سامانتا یک سبد خیلی بزرگ مخصوص عید پاک پیچیده در سلفونی صورتی خرید. از آن خریدهای ناگهانی بود. برای خریدن توتون پیپ به دراگستور شبانه روزی رفته بود. این سبد را دیده بود و یادش افتاده بود که فردا یک شنبه عید پاک است. یعنی سامانتا منتظر جشنی چیزی نبود؟ هیچ دوست نداشت سامانتا دست خالی برود مدرسه، آن هم وقتی همه بچه‌ها تخم مرغ شکلاتی یا خرگوش پارچه‌ای داشتند. ولی سبد را که برد خانه فهمید اشتباه کرده. زنگ در را زد و منتظر ماند. مثل پادوهای مسخره گلفروشی‌ها پشت توده تلفن از نظر پنهان شده بود. مری از سبد خوشش نیامد. پرسید: چی شد که همچین چیزی خریدی؟
آخه فردا عید پاکه.
عید پاکه؟ خب باشه، ما که جشن نمیگیریم.
مگه کریسمس رو جشن نگرفتیم؟
چرا؟ ولی تازه موضوع عید پاک نیست، این سبده.
دستش را دراز کرد به طرف سلفون که زیر انگشت‌هایش جمع شد.
ما هیچ وقت سبد نمی خریدیم. تا حالا من همیشه تخم مرغا رو قایم می کردم که ساماندا صبح دنبالشون بگرده، بعد خودش رنگشون می کنه.
راستی؟ من خیال می کردم همه پاستیل و شکلات و از اینجور چیزا دارن.
بقیه شاید. من و ساماندا فرق داریم.
ساماندا دلش نمی خواد هرچی هم کلاسیاش دارن داشته باشه؟
توبی، ساماندا اهل چشم همچشمی نیست. تازه دندوناش چی؟ معده‌اش چی؟ یعنی همیشه من باید آدم بده باشم و این چیزا رو پیش بکشم؟ چطوره که تو میتونی لوسش کنی و یه ریز بهش هدیه بدی؟ اون وقت من باید ببرمش پیش دندون پزشک؟
دوباره اون بحث رو شروع نکن مری.
آن وقت مری که رفتارش هرگز قابل پیشبینی نبود گفت
باشه
و بحث را تمام کرد. سبد را گرفت و با لحنی جدی گفت
به هر حال لطف کردی که به فکرش بودی. میدونم که ساماندا از این خوشش میاد.
ساماندا واقعا از آن سبد خوشش آمد. تک تک پاستیل ها و تخم مرغ های شکلاتی و جوجه های پلاستیکی اش را دوست داشت. ساعت 7 صبح به دوستی تلفن کرد تا از آن سبد برایش تعریف کند. اما توبی حتی موقعی که ساماندا دستهایش را دور گردن او حلقه کرده بود و بوی شکر و سلفون میداد، احساسی جز شکست نداشت. صورت مری مثل یک نقاب آرام و زیبا بود. روز به روز بیشتر از او فاصله می گرفت، همیشه لبخند به لب داشت و هیچ توضیحی نمی داد. ماه ژوئن که مدرسه تعطیل شد، مری برای همیشه ترکش کرد. یک روز توبی آمد خانه و تک کاغذ چارگوشی را روی ساندویج دو طبقه ای دید. با دیدن آن قلبش فوراً به تپش افتاد. انگار تمام مدت منتظر همین یادداشت بود. نوشته بود من رفتم. اسم توبی هیچ کجایش نبود. می توانست همان یادداشتی باشد که برای شوهر اولش فرستاده بود. یک جوری آن را گیر آورده و نگه داشته بود تا شاید یک وقت دوباره به کارش بیاید. توبی نشست و یادداشت را دوباره خواند. به دنبال نشانه ای از تردید یا خشم زودگذر و قابل برگشت، با دقت به انحنای حروف نگاه کرد. آن وقت بیان که بفهمد چه می کند، ساندویج دو طبقه را تا ته خورد. آخرین خورده های نان را توی دهانش گذاشت و بعد بشقاب را کنار زد و سرش را خم کرد و توی دستهایش گرفت. چند دقیقه‌ای به همان حالت نشست و بعد به یاد ساماندا افتاد. دوشنبه عصر بود. کلاس نقاشی ساماندا همین وقتها تمام می شد. تمام راه را دوید. از لای ماشین ها رد می شد و خودش را کنار می کشید و بیان که نگاه کند دستش را برای راننده هایی که بوق می زدن تکان می داد. به ساختمان دلگیر کلاس که رسید فهمید خیلی زود است. هنوز صدای زمزمه معلم از پشت در بسته می آمد. توبی نفس نفس زنان روی نیمکتی زیر یک ردیف جالباسی نشست. صحنه هایی از برنامه های قدیمی تلویزیون از ذهنش می گذشت. خودش را تار و محو و مایل به آبی روی صحنه گردی می دید. در نقش یکی از آن پدر مادرهای تلویزیونی که بچه‌هایشان را دست تنها بزرگ می‌کنند، با چنان محبت و تدبیر و ایثاری که هیچ زن و شوهری خوابش را هم نمی‌بیند. آن وقت در کلاس باز شد. معلم که روپوش به تن داشت بیرون آمد. بچه‌های 6 ساله دورش کرده بودند. توبی از جایش بلند شد و گفت: خانم ساماندا گلاور اینجاست؟ معلم چرخید. تا او نفس تازه کند توبی فهمید که میخواهد چه بگوید. آنقدر از این زن نفرت داشت که میخواست گلویش را بگیرد و سرش را به دیوار بکوبد. معلم گفت ساماندا؟ عجیبه. نه آقای اسکات، ساماندا امروز نیومده. در راه برگشت سعی میکرد آرامشش را حفظ کند و چشمهایش مات نباشد. مردم به او ظلم میزدند. زنها از کنارش می گذشتند، بر می گشتند و با اخم نگاهش می کردند. انگار می خواستند ببینند چقدر آسیب دیده است. توجهی به آنها نداشت. به هر زور و زحمتی بود از پله های آپارتمانش بالا رفت. کورمال کورمال خودش را به کاناپه رساند و با تمام وزنش روی آن افتاد. لازم نبود چراغ‌ها را روشن کند. همین حالا هم می دانست که با چه منظره‌ای روبرو می شود. اسباب بازی ها و قابل